بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح اللحدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بحث از حکم به اسیر عربی می‌فرماید که اگر اسیر اذا خلا قبل ان یذهب ثلثاه مشهور این است که محکوم به نجاست نجاست است و این کان الاقوى طهارته که بحث کردیم و شکر خدا کامل شد. در ادامه می فرماید که لا اشکال فی حرمته که هم بحث کردیم و سواء خلا بالنار او بالشمس او بنفسه و اذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار او بالشمس او بالهواء. مطلب از این قرار است که اسیر عربی خلیانش اسبابی دارد، گاهی سبب غلیان نار و آتش است و گاهی سبب غلیان هوا و تابش آفتاب درجه بالا و اسباب دیگر و حتی گفته می شود که گاهی خلیان داخلی دارد، خودجوش است، مدتی بماند در حالت جوشش در میاد و چیزی هم اخیراً اضافه شده است و آن این است که اگر دارو و ادویه جدید شیمیایی اضافه بشود ممکن حالت تخمیر و جوشیدن به وجود بیاد که شما مثال شده اصطلاح عوام میگن قرص جوشی، تو آب میریزی جوش هستم. این جوش هایی که به توسط آتش و نار نباشد قسمیست در مقابل جوشی که با آتش صورت میگیرد. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه که تقریبا معاصر یا یک مقدار بیشتر قبلتر از زمان محقق خراسانی زندگی می کرده است، فقیه معروفی است، می فرماید در کتاب افاضت القدیر فی حکم الاصیر صفحه 16 که بین این دو قسم غلیان تفصیل وجود دارد. اگر غلیان به توسط نار و آتش باشد حرمت خواهد آمد و بعد هم گفته شد طبق قول مشهور که نجاست هم خواهد آمد، اما پس از ذهاب ثلثین پاک می شود. ولیکن اگر از بیرون رو خلیان به توسط اسباب دیگر باشد، تابش هوای گرم، تولید حرارت برق که آتشش احساس نشود و حرارت های دیگر که هستش، و یا توسط دارو استکاکات و اشتباکات به وجود بیارد، این خلیانات موجب حرمت که می شود. بنابراین این که نجاست و قائل شد مشهور میگن موجب نجاست هم می شود. مضافه بر آن با ذهاب سلسین پاک نمی شود، باید خل بشود، باید سرکه بشود. تا سرکه نشده ان حکم به طهارت زمینه نداره. شرح مسئله رو فهمیدیم، شرح رو که فهمیدیم یعنی مسئله تحریر شد. پس از تحریر مسئله گوشه کناری این مسئله محل ابتدا هم هست. حالا ادله دال بر این تفصیل چیست؟ ایشون یعنی شیخ الشریعه اصفهانی که سید الاستاد می‌فرماید که فرمایشات ایشان را جمع کردیم با اضافات اینجوری ارائه می‌دیم. شیخ الشریعه اولا استناد میکند به عنوان پشتوانه به قول بعضی از فقها. شیخ طوسی در کتاب نهایی صفحه 591 و ابن ادریس در که ما بهش میگیم فقیه هلی گفتیم فقیه هلی محقق هلی صاحب شرایط، فقیه هلی در سرائر جلد 3 صفحه 130 و همینطور سید ابن حمزه محقق در کتاب وسیله صفحه 365 ابن حمزه گفتم اینها مجموعاً کسانی هستند که می فرماید تفصیل درسته. این یه پشتوانه شد. بعد از که زمینه درست کردیم ادله فقهی رو هم ایشان ارائه می کنند. می فرماید روایاتی که در باب آمده است به طور عمده روایات به دو دسته است. دسته اول روایاتی است که سبب تحریم غلیان را اعلام میکنه بدون استناد به نار، ازا غلا ینجز، بدون استناد به نار. این دست از روایات به عنوان نمونه وسائل شیعه جلد 17 باب 3 از ابواب اشربه محرمه، روایت صحیحه حماد بن عثمان، سند خیلی سند خوبی است. حالا همه را تقریبا میشناسید شما، محمد بن یعقوب که از حرم الشمس شیخ کلینی، عن علی بن ابراهیم صاحب تفسیر، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن احمد ابن ابی نصر بزنتی که خود محور تصحیح هست، عن حماد ابن عثمان که از که از اصحاب اجماع است، آقای توحیدی که از اصحاب اجماع است، سند صحیحه اعلایی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم الاسير حتى يغلى، لا يحرم الاسير حتى يغلى، در اینجا فقط اسیر است و غلیان، خبری از استناد به سبب در میان نیامده. و همینطور حدیث سومی این باب که باز هم فرموده است امام تشرب مالم یخلو فعلا غلا فلا تشرب او، حدیث سومی این باب روایت دوم، روایت دوم صحیح هست، اون هم مال همین حماد ابن عثمان از امام صادق. از این دست دو تا روایت رو به عنوان نمونه گفتیم که مقبول چه بود، غلیان رو موضوع به حکم قرار داده بدون این استناد به سبب شده باشد. می فرماید که قاعده این است هر کجا در اتصاف موصوف به وصف یا استناد فعل فاعل اگر سبب ذکر نشود، مقتضای قاعده چیه؟ که اون فعل و اون صفت ذاتی و نفسی است. دقت کردید؟ مثلا میگیم فاضلی یا مدرسی یا عالمی آمد، جا فعل نسبت دادیم، واسطه ذکر نکردیم، نیاز به این ندارد که شما بگید خودش آمد، همین که میگید آمد بدون ذکر سبب که ارتباط بین فعل و فاعل یا صفت و موصوف وجود داشت، دلالت دارد برای اینکه اون فعل صادر از خود اون موصوف یا فاعل است. معلوم شد؟ بنابراین اینجا که می‌فرماید خلا گفته است و استناد نشده به سبب، بدونین یه پرانتزی، شیخ الشریعه اصفهانی از اون محققان ریزنگر فوق‌العاده است. این نکته مقدماتی باشه براتون. بنابراین می‌فرماید استناد به سبب که نشده است نشان می‌دهد که این غلیان، غلیان خودجوش اسیر باشه و قید به نار هم نشده و ذهاب سلسل اینجا نیامده، پس غلیان موجب حرمتش تا اینکه تبدیل سرکله شد. احسان تو باغ هستید و این که سوال میکنین افتاده که با خود داشته باشیم شما رو. پس در این روایت، از این روایت چه استفاده کردیم؟ یک اشعام خود ایشان میگد یک به این مضمون، یک رویش آمد مطلوب و ثابت کرد، یعنی برای خلیان بدون استناد به نار حکمش اعلام شد که چیه؟ که حرمت و نجاست است تا مرز خل و تخلیل. این یک نکته. نکته دوم هم این روایت هیچ دلالتی ندارد برای اینکه ذهاب سلسینی باعث تکفیر می شود، از ذهاب سلسین خبری نیست که یخت. معلوم شد؟ اینه که گفتیم این دسته اول. دسته دوم از روایات عبارت که سلسین رو مطرح کرده روایاتی است که در اون روایات استناد به نار و طبخ به نار مطرح شده. پس چه میشد مطلوب ما، تفصیل ما کم کم از روایات در میان. دسته دوم باب پنج و باب هشت. باب پنج از همین ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره یک، صحیحه عبدالله ابن سنان محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن علیه علیه مردوان، که نیاز به غری از توصیف است، یعنی فوق توصیف هم دهن، عبدالله ابن مغیره که توصیف خاص دارد، عن عبدالله ابن سنان که از اصحاب اجماع است، قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان الاسیر اذا قبض حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه فهو حلال. اون ذهاب ثلثی که محل اعلان کرده است کجاست؟ جایی که طبخ، طبخ منصرف به بلکه ظهور در غلیان و غلیان به وسیله نار و آتش دارد. حدیث بسیار خوب. حالا شما اگر آمدید از لحاظ مصداقی جناب آقای باخری تونستید که آتش خارجی را با برقی که آتش ندارد فقط حرارت توسط فلزی ایجاد میکنه، اگر کاملا یکی درست کردید در فهم عرف مشکلی ندارد. بس موضوعی است. باشه، ما اهلا نزایب و سخت نمیگیم. بله جوش میاند، اما اون جوش آوزن غلیان یه مطلبی، سبب غلیان، سبب غلیان آقای ترابی آتش باشد یا برق باشد، آفتابی که در درجه های 60-70 تا هست تقریبا تخم مرغ که میپزد، تقریبا ما شاهدش بوده این سرزمین های عربستان.
یه قدری از اون حال نزیاد شکم تو خوشیبره جوشبره بزرگه داشت.
خیلی اونو میگیم دیگه، او هم خودجوشیه دیگه، خودجوشی همونه دیگه، یک مقدار جوششی به اصطلاح پرپر میکنه، یک مقدار برجستگی بیرون میاد و سر و صدا، و همونها در حقیقت خودجوشیش، خودجوشی به حساب میاد. و الان رو همینا بس بکنیم، اجازه بدیم این هشتا بگم چشم. باب هشت بازم در چه رابطه بود؟ در ادامه همون مطلب که ذهاب ثلثین که مطهر و محلل هست ارتباط دارد به اون روایتی که به اون غلیانی که مستند به نار باشد. این باب هشت حدیث یک و دو روایت معتبره باشد، برای اینکه اخبت ابن خالد فقط توثیق عام دارد، توثیق خاص ندارد، در سند آمده. و روایت دومش رو موسی بن القاسم هم علی ظاهر من توثیق خاص براش ندیدم. مدلول این روایت اونی که جمله آخر و حرف آخر رو در این روایت اعلام میکنه اینه، فقال علیه السلام ما تو بخه انا ترس فهو حلال. این روایت شماره یک. شماره دو، فیوت بخ حتی یذهب ثلثاه. پس این دو تا باب که روایات دسته دوم ما را داشت اعلام می دارن که ذهاب ثلثین محلل و مطهر برای اون اسیریست که مطبوخ باشد، یعنی غلیانش از آتش گرفته شده باشد. در نتیجه این دوتا دست از روایات تفصیل برای ما روشن شد. ما دلیلی نداریم که خلیان اگر به غیر نار باشد بازها به سلسل پاک می شود، بلکه دسته اول اطلاق داشت و اشعار حداقل در این رابطه وجود داشت که ذهاب ثلثین در کار نیست، باید خل بشود. با این دو دسته روایت به نتیجه رسیدیم که تفصیل بود. اما دلیل دوم ما صحیحه عبدالله ابن سنان آلا آقای طباطبایی و سؤالشون به حضور شما اجمالاً جناب آقای طباطبایی دسته اول میگن اذا خلا یحرم، مثلا عسیر اذا یغلا یحرم، این میگن اطلاق دارد یکی. بعد یک دون قاعده رو ایشان فرمودن. چه بود قاعده؟ اگر ذکر سبب نباشد قاعده این است که خود ذکر سبب جای دیگر به اینجا که خودش حکم بیان میکنه، اگر اینجا مراد باشد اون سببی که جای دیگر نقل میشود یک، بیان پس از مقام حاجت قبیح، دو بیان ناقص، دو بیان ناقص از سوی مولای حکیم محال، سه در مقام بیان بوده و چیزی را جا نگذاشته. بنابراین می فهمن چه میکنیم؟ با اون قاعده این را حمل میکنیم به اون غلیان هایی که خودجوش باشد از طریق غیر آتش و او خلایان موجب حرمت است مگر اینکه خل بشود. او روایاتی که تب خود جوشش به وسیله نار رو تصریح کرده پشت سرش ذهاب ثلثین رو هم آورده. میدونیم عنوان جداست، تقید جداست، حکم جداست، دو تا بیان جدا از همه دو تا منطقه رو پوشش میدن. اما شما اگر طولانی نشه
سوال اینه که مگر امام بر مقام بیان نیست تک استرسال مگر نکرده؟ هم قاعده اینجا اطلاق لفظی داریم هم اطلاق مقامی داریم. وقتی خود امام طرف استفسار کرده خود لفظ بقیان اطلاق داره، اطلاق لفظی داره، همه یا برای مقامی داره، چه نیازی داره که مومن قاعده در برابر این نصف قاعده اطلاق روایت است.
ما در بر بسیار 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 خوب. شما اطلاق رو مخصوصا اطلاق مقامی، اطلاق مقامی که عبارت است از ترک استفسار، اگر شما جایی برخوردید به ترک استفسار، اون اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی خیلی امهلمی رویده، خیلی آسیب پذیره، در صورتی است که هیچ چیزی جلوی اطلاق مقامی مانده یا اشکال ایجاد نکنه. اینجا در صورتی که قاعده باشد، قاعده خودش یک کششی دارد، یک نقشی دارد که ایجاد مانع میکند از تمسک به اطلاق مقامی. الان اجازه بدید تا کامل بشود، شاید برس اطلاق لفظیش ثابت نیست، اما اما امهلی خود این قاعده را فعلا قبول داره، فعلا با ظهور قرب قبول داره. اجازه اجازه بدید ذهن آتاوی با شما رفته از ظاهرم او حرفایی که آخر سر سید و استاد میزن، شما فعلا یه حرف ایشون قبول کنید. این مطلب که تموم شد، رسیدیم به بحث دلیل دوم شیخ الشریعه. دلیل دوم شیخ الشریعه این است که ما یک صحیحی داریم از عبدالله ابن سنان، باب دو از همین ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره یک. سند صحیح است، نخونم، تقریبا مثل سند قبلی است، از شیخ کلیلی ابن محبوب تا عبدالله ابن سنان که میشناسید همه رو. قال الامام الصادق علیه السلام: کل اصیر اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. میفرماید اینجا مفهوم وصفه، کل اصیر اصابته النار وصف میشه، جمله که وصف میشه دیگه، مفهوم وصف یعنی اگر از طریق اصابه نار در غلیان نشده باشد این حکم نمیاد، ذهاب ثلثین متأخر و معلل نیست. مفهوم است و درست مفهوم وصف، خیلی خوب بی دغدغه. در تحقق مفهوم شکی ندارد، اشکال به ذهنتون چیه؟ اصل مفهوم اینجا درسته، ساختار جمله رو میگه مفهوم ندارد، اون مطلب جمله است. من خواستم سوال کنم، خود این جمله مفهوم وصف پیداست، ساختار ساختار مفهوم وصف به هیچ اشکال کل اصیر اهلی کل اصیر اصابت با نار وصف شد دیگه، با وصف اصابت به نار. فهو حرام حتی یذهب ثلثه، این ذهاب ثلثه چه شدش؟ مطهر و محلل برای اصیری با این وصف. مفهوم چه میگرد؟ مفهوم میگرد که اگر با اصابت نار نبود، ذهاب ثلثه مطهر روم بیدرده. چه میگید؟ سؤال جوابشو به حضور شما اجمالا با یک نگاهی از دور ما دیده این که مفاهیم یک قسمت قطعا مسلمه، مسلم و ثبوته که عبارت است از مفهوم حصر، یک قسمت مسلم و عدمه که عبارت است از مفهوم لقب. دو تا مفهوم محل بحث اینجوریه، بالا پایین. چطوری اینجوریه؟ مفهوم شرط محل بحثه، ولی اکثر میگن مفهوم داره. مفهوم وصف محل بحث ادی اتفاقایی اکثر میگه مفهوم سید الاستاد در تنقیح جلد 3 صفحه 105 و 106 میفرماید ما گفتیم وصف مفهوم دارد، اما همینجوری خیلی گشاده رو نیست، خیلی آسون و بدون شرط نیست، با یک خصوصیاتی. عمدترین خصوصیت اینه که وصف در ثبوت حکم نقش علت رو داشته باشد، وصف علت ثبوت حکم باشد. این وصف وصفی مفهوم ساز مثل قلد العالم المجتهد یا قلد زید المجتهد مثلا. اینجا می‌بینیم وصف که اجتهاد مجتهد بودن اینجا علت حکم، علت وجوب تقلیده. بنابراین چون علت وجوب تقلید هست مفهوم دارد، علت حکم که بشود تر اونم علت انحصاری مفهوم دارد. اگر عالم مجتهد نباشد قلد العالم المجتهد گفتیم، اگر عالم مجتهد نباشد تقلید جایز نیست، تقلید نکنید. شما چی میگفتید؟
یا این مفهوم رست برمیزن
بلد شده
که میگه کل دستیر اصابت اونها تا او به هلا
بود، اگه اصابت نکنه
آتش تا او به هلا بود. حادیم؟ ما
خورشید که اصابت نکنه. نه او درباره حرمتش که مفروغان هم اونجا بحث نیست.
نه
مفهوم در اون جهت نیست، مفهوم جهت داره دیگه. اون مسئله حرمت جز اون سلماته که با غلط تموم شد. حکمی که آمده معلق به وصف شده این ظاهر سلسه است، اون حکم. بسیار خوب. و اما وصفی که علت حکم نیست، مثلا اسأل عن هذا العالم الجالس. خب این جالس خصوصیتی ندارد و این جالس نقشی در صحت سؤال ندارد، در موضوع دخلی ندارد. برابری این وصف اگر علت حکم نبود، یادتونه که گفتم وصف عنوانی و عنوان مشیر یادتونه؟ آره، چون جلسه ما تقریبا این دوگه حتی تکرار کنیم که عیب نداره، تکرار تازگی داره. چرا؟ چون بیاد اون که حفظ کرده
میکنیم
تکرار کنیم تازه است دیگه. فرق بین عنوان مشیر و وصف عنوانی شما جوان تر بگم یا جوان جدی هستی؟ فرق بین عنوان مشیر و وصف عنوانی گفته بودم برای
جالس مشیر
برای اون روز گفتم براتون که اسأل الان. حالا از نو گوش میکنی چون یاد ما که نبود که دیگه فایده نبود. اسأل العالم جالس، جالس عنوان مشیره. وصف عنوانی آن است که وصف دخالت در ذات و از قیود موضوع باشد. خلد العالم المجتهد اون روز گفتم براتون. این چیز دیگر اضافه کن امروز چیه؟ در قیودی که یا اوصافی که در ادامه موضوع میاد از طریق کوتاه تری میتونیم این معیار رو هم اعلام کنیم و اون چیه؟ خصوصیت و عدم خصوصیت که شرحش رو بعدا میدم انشاءالله. اینجا میبینیم خصوصیتی ندارد، جایی که احراز میکنیم خصوصیت دارد به اون اخذ میکنیم، جایی که میبینیم خصوصیتی ندارد دیگه نقشی نخواهد داشت. شرحش همین امروز میدم اگر رسیدم انشاءالله. اون جزء بحث های پس از تحقیق هست، اجازه بدید. این مفهوم را که جوابش و سیدالاستاد فرمودن و چیزی دیگر درباره تحقق باقی نمون، درباره تحقق مفهوم باقی نمون، چه شد نتیجه؟ مفهوم اینجا ثابت و محقق نیست، چون وصف اصابت نار علت برای حکم نخواهد بود، حد اقل علیتش محرز نیست، هم شک در علیت مساوی با عدم علیت. پس مفهوم وصف معیار خودش رو اینجا واجد نیست و تمسک به مفهوم وصف کامل نخواهد بود. اما تحقیق این است که فرمایشاتی که ایشون دارن محقق شیخ الشریعه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 409 می‌فرماید ما اینجا اطلاق نصوص، اطلاق فتوا داریم، بلکه خلافی هم ذکر نشده مگر از ابن حمزه. بقیه رو که نام بردن به متنش که مراجعه کنیم ظهور در خلاف دیده نمی شود. مطلب گویا اجمال دارد، ظهور در خلاف نیست. یک نوع حسن استفاده، اصلا کلمه سوء به کار نمیبرم، یک نوع حسن استفاده است که میگن این تفصیل گفته، فقط ابن حمزه تفصیلش درسته، صریحه. تحقیق این است که اولا اقوال فقها که گفته شد مبنی بر تفصیل واقعیتی ندارد، بلکه نفی خلاف در مسئله حکایت شده است که خلافی وجود ندارد، که بعد از ذهاب ثلثین اسیر هم از هر سببی جریان به دست بیارد پاک می شود. بعد از این قدم به قدم همینطور که جلو بریم میگیم نصوص برعکسی که شما گفتید اطلاق دارد. چرا؟ چون هیچ خصوصیتی از سوی شب و عقل و عرف نسبت به نار و آتش وجود ندارد. کدام عرف، کدام عاقل، کدام نس میگد که آتش مؤثر است در اینکه ذهاب ثلثین اگر بشود تاک میشود؟ آتش خصوصیتی ندارد، بلکه بدون هیچ شکی آتش طریق است برای غلیان، موضوع نیست. ما موضوع و طریق هم با یک دقت کوتاه وجدانن تشخیص میدیم. آتش و نار طریق برای غلیان است، نه جزء الموضوع. برای این هیچ خصوصیتی در اون رابطه وجود ندارد. این مطلبی که گفتیم که آتش هیچ موضوعیتی ندارد، حالا از روایات ما دلیلی بر تفصیل استفاده نمی کنیم، اما دو دسته بودن روایات، حالا کمی به نفع شما تمام می شود که دو دسته شدش جهت فرق می کند. در دسته اول فقط در جهت نقش غلیانه که غلیان اگر شدش نتیجه حرمته، جهت فقط بیان حکم غلیان، لذا از ذهاب سلسه خبری نیست. و در دسته دوم حکم تازه را اضافه می کند که پس از ذهاب سلسه تحلیل خواهد آمد. دو تا مطلب در دو جهت جدا از هم، هر کدام یک محتوا و مدلولی دارد که جمع بین دو تا مطلب چه می شود؟ اونجا میگد خلیان موجب تحریم است و غلط. اینجا در دسته دوم میگد که خلیان و تحریم که آمد یه محللی هم وجود دارد که ذهاب سلسه این باشه، خصوصیتی برای آتش نیست. این که گفتیم نکته اصلی این است که در تمام پس یاداشت بکنیم که نکته اصلی رو هنوز نگفتیم، عنوان بکنیم. نکته اصلی این است که خلیان خودجوش به عنوان یک واقعیت، این جوشش که یک حرکت درونی و قهقرایی به اصطلاح فلسفه است، این در واقع تا مرز ذهاب سلسه نمی رسد. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. و سلامتی آقا.